این غالبا اصلا نرفتن تو اون کارگاه ها شرکت بکنن. میگه آقا من اصلا حوصله رفتن و نشستن رو ندارم. ببینید آموزش ها اولا که باید مثلا آموزش های جذابی باشد و به اصطلاح با یه تغییر ادبیاتی یه مقداری سریعتر خلاصه بتونیم با نسل جوان و جدیدمون بهتر ارتباط برقرار بکنیم. من تو این حوزه ازدواج های دانشجویی رو خیلی میپسندم. ببینید تو ازدواج های دانشجویی یه سری کارگاه های برگزار میشه که این کارگاه ها خیلی میتونه کمک بکنه. اولا اینکه یه فضای بسیار صمیمی توش هست و بسیار مطالبی هم که رد و بدل میشه خیلی مطالب مفیدی هست، ولی باز هم کافی نیست. یعنی هر دو بعدش عرض ما به نظرم الان که حالا سن ازدواج ماده رفته بالا، اگر که بتونیم تو مقطع کارشناسی یعنی در مثلا حین تحصیل افراد و جوانان ما تو دانشگاه بتونیم به صورت نوبه‌ای واسه اینها کارگاه‌هایی رو برگزار بکنیم، کارگاه‌هایی نه همینطوری به اصطلاح فله‌ای و بدون توجه و تمرکز و دقت روی محتوایی که می‌خوایم به این جوان ارائه بدیم، کارگاه‌های خیلی فنی و علمی به صورت سلسله‌واری اگر که مثلا برگزار بشه ما بتونیم یه مقدار صبر و تحمل رو افزایش بدیم و یه نقطه مهمی رو در زندگی این افراد بذاریم.
بله.
اگر که این آموزش‌ها تقویت بشه، چون الان واقعا کمه، یعنی بهترین آموزشی که من دیدم آموزشی بوده که تو ازدواج‌های دانشجویی هست، ولی اونم کمه، نهایتاً یه نصف روزه، مثلا نهایتاً دیگه در بهترین حالت خیلی مثلا خوب باشه. خب این کمه واقعا واسه یه زندگی که قراره مثلا 50 سال 30 سال 40 سال 100 سال هر چقدر که از ادامه پیدا بکنه و این تعامل رو بتونه انجامش بده. غفلت از آموزش که به اصطلاح بر همگان آشکار هست. حالا در کنار این خود افراد هم به اصطلاح به کتاب‌هایی که وجود داره، کارگاه‌های مجازی که خلاصه الان وجود دارن و هستن، بله. سی دی های آموزشی که هستن، سخنرانی‌ها و اینها هم که هستن، متأسفانه مراجعه نمی‌کنن. شاید یه قسمتش به خاطر عدم آگاهی
از ندانستن باشه.
بله بله دقیقاً همینطوره، یعنی عدم آگاهی از ندانستن و عدم آگاهی از که اصلا همچین چیزی هست، یعنی ما باید بریم به اینا مراجعه بکنیم. یه تیکه دیگه‌ش هم هست، اونم اینه که ما میگیم خب ما که همه چیز رو میدانیم، یعنی این که تصور این که ما همه چیز رو میدانیم و من که به اون موضوع نیاز ندارم، حالا غرور کاذب میشه بهش گفت، نمیدونم اسمش چیه واقعا، اینم یه مسئله ایه که مثلا خیلی از آدما وقتی که باشون حرف میزنین میگه خب من توی خانه خواهر داشتم، خب با اون مثلا تعامل میکردم، حالا با همسایه هم. جنس تعاملات فرق میکنه. اینا رو یه مقداری به نظرم نیاز هستش که در آموزش و پرورش و در مقطع تحصیلی دانشگاهی اگه بتونیم بسیار کم کم و مرور و تدریجی به آدم ها بگیم، خودشون میرن و پیدا میکنن و دنبال میکنن.
بله، آن کس که نداند و نداند که نداند، این مشکلی هست که در تعامل و سواد رابطه داریم و کاش که هممون حالا نه فقط در بحث فرزند آوری به طور کلی بهش توجه کنیم. ما معتقدیم که اگر میخوایم بریم دانشگاه لازمه درس بخونیم، یک علومی رو کسب کنیم، اگر پزشک موفقی میخوایم باشیم، اگر استاد موفقی میخوایم باشیم، اگر مهندس موفقی میخوایم باشیم باید دانشش رو کسب کنیم. رابطه که اتفاقا یکی از مهمترین و کلیدی ترین مسائل در زندگیمون هست و میتونه در تمام زمینه‌ها تاثیرگذار باشه، به ویژه رابطه با فرزند و کیفیت تعامل زوجین در خانواده، چیزیست که متاسفانه همطور که فرمودین غفلت میکنیم ازش، که این رابطه هم به دانش، آموختن و سواد نیاز داره. بسیار خوب، از شما متشکریم. تا اینجا رسیدیم به این نقطه که افزایش همدلی و تعامل زوجین برای افزایش جمعیت و فرزند آوری نیاز هست و برای بهبود و افزایش این همدلی ما نیاز به آموزش داریم. لطفاً در ادامه هم با ما باشید در قلمرو فرهنگ. اینک آقای دکتر اسماعیل چراغی، جمعیت پژو و استاد حوزه و دانشگاه با ما هستند در قلمرو فرهنگ. سلام عرض میکنم، روز خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم. آقای دکتر چراغی، شما استاد حوزه هم هستید در کنار تحصیلات دانشگاهی که در زمینه جمعیت شناسی و جمعیت پژوهی داشته و دارید. به این دلیل از شما تقاضا می‌کنم که در حوزه دینی بفرمایید که با توجه به اینکه ما همواره توصیه‌های بسیاری داشتیم در حوزه فرزند آوری، اینکه جمعیت بلاد مسلمین باید افزایش پیدا کنه و فرزندان مسلمان به درستی باید تربیت بشن، تعدادشون باید زیاد باشه، خواهش میکنم بفرمایید که با توجه به اینکه جامعه ما هم یک جامعه دینی است و ریشه های مذهبی داره، در شرایط فعلی با وجود مشکلات موجود که هممون هم ازش خبر داریم، چه راهکارهای فرهنگی وجود داره که ما به همون توصیه های دینی و به اون رویکرد دینی برگردیم و بتونیم جمعیت بیشتری رو در جامعه مسلمانمون داشته باشیم؟
همونجوری که به درستی هم اشاره فرمودید، رویکرد دینی ما یه رویکردی است که بدون هیچ شک و شبهه مدافع برای فرزند آوری است. اما کلا مسئله جمعیت و فرزند آوری در اون درون یک ساختار شکل میگیره، یعنی باید ساختارهای پشتیبانی وجود داشته باشه که بتونه حمایت بکنه از این انگیزه و دفاع از فرزند آوری. یعنی اینکه رویکرده های دینی ما و دین به عنوان محوری ترین عنصر فرهنگ جامعه ما تاکید میکنه که فرزند آوری باشد، اما خب به هر حال باید این ساختهای پشتیبان هم مثل ساختهای سیاسی، ساختهای اجتماعی، ساختهای اقتصادی، اینها پشتیبان این جریان باشد.
بله.
اما به هر روی بحث در واقع رویکرد دینی ما، اگه ما بخوام ارائه راهکار و راهبرد بدیم، به نظر میاد که باید یه نگاهی بندازیم به این که اصلا چه عواملی باعث شده است که ما با چالش کم فرزندآوری امروز روبرو باشیم.
بله.
اگه من میخوام یک نگاه کلی و یه شمای از بحث ارائه بدم، ببینید تغییرات فرهنگی و تغییرات ارزشی که در جامعه ما اتفاق افتاده و در تعامل با مسئله خانواده و فرزند آوری هست، اینا باید مورد دقت قرار بگیره، مورد توجه قرار بگیره.
بله.
ببینید ارزش خانواده، اگر در جامعه ارزش خانواده و ازدواج کم بشود، چون آدم ها ازدواج نمی کنند، طبیعتاً ازدواجی که اتفاق نمی افته فرزند آوری هم نیست. گاهی علت کاهش ارزش فرزنده. اگر فرزند اون ارزشی رو که در جامعه سنتی و دیندار ما داشت امروز نداشته باشد، طبیعتاً تمایل به فرزند آوری نخواهد بود. بحث ارزش مادری، اگر کاهش پیدا بکنه ارزش مادری و زنان ما به سوی این مسئله رهنمون نشوند، اینکه حالا مادر بشن یا به تکثر مادر بشن، باز مادری صورت نمیگیره، در واقع فرزند آوری صورت نمیگیره و باز کم فرزند آوری. خب من فقط عرض کردم این عوامل رو یه نگاه کلی انداختم، چون برای ارائه راه برد و راهکار ما باید به علم نگاه بکنیم.
بله.
من فکر میکنم که بر اساس اندیشه دینی ما، این ارزش هایی که در گذشته بوده در ساختار دینی ما، در درون مایه دینی ما وجود داشته و امروزه اینها کم رنگ شده، ارزششون در واقع کمتر شده، باید اینها دوباره احیا بشه. لذا من در بحث راهبرد و راهکار به عنوان در واقع عناصر با توجه به مرکزیت عناصر فرهنگی اشاره میکنم، یکی از مهمترین راهبردهایی اینه که ما ازدواج و تشکیل خانواده رو ارزشش رو بالا ببریم، کاری بکنیم که مردم و جوانهای ما تمایل پیدا بکنن به تشکیل خانواده. بریم بگردیم که تعبیری داشت مقام معظم رهبری، فرمودن که برید ببینید که مثلا طبیعت انسان‌ها به این مضمون، طبیعت انسان‌ها که گرایش به ازدواج و فرزند آوری داره، چرا الان جوان‌های ما به جایی رسیدن که خلاف اون طبیعت خودشون دارن در واقع گرایش پیدا کردن و ازدواج صورت نمی‌گیره. اینو عرض بکنم خدمتتون که به لحاظ آماری این که دارم میگم ارزش کم شده، به این معنا نیست که جوان‌های ما دوست ندارن و نمیخوان. البته یه بخشی این اتفاق افتاده به جهت اون تجربه تجددی که در جامعه ایرانی ما اتفاق افتاد، البته این مسئله برای بعضی اتفاق افتاده، ولی برخی به جهت مشکلات اقتصادیشونه، گاهی ناامنی‌های شغلی که در حال وجود داره. در حال من فکر می‌کنم که بریم بگردیم ببینیم این طبیعت انسان که باید به سوی ازدواج بره چرا نمی‌رود. چرا ما در بازی جالبه، در بازی زمانی 1389 تا 1398 40% ما کاهش ازدواج و تشکیل خانواده داشتیم؟ یعنی تقریبا آره، ما سال 89 قریب به 900 هزار واقعی ازدواج داشتن.
بله.
این در سال 1398 میرسه به 530 هزار تا.
آقای دکتر چراغی، اصلاحی میکنم یعنی کلمه شما، شاید خیلی که الان صدای شما رو میشنون بگن که ما جوون داریم یا ما خودمون جوونیم، دلمونم میخواد ازدواج کنیم، اما با این شرایط اقتصادی امکانش رو نداریم. میخوام ببینم چقدر موافقید با اینکه اقتصاد در این رویکرد اهمیت داره و تاثیرگذار هست، یا اینکه نه با توجه به اینکه الان نویسنده کتاب بحران خاموش هم هستید و به طور علمی به این مسئله پرداختید، معتقدید که ماجرای فرهنگی اهم هست و تأثیرگذاری بیشتری داره، یعنی که این گره ذهنیه باز بشه یا سبک زندگی تغییر کنه تأثیرگذاریش بیشتره تا مسئله و دغدغه های اقتصادی؟
دقیقا اینجوریه. نگاه من به مسئله جمعیت، نگاه فرهنگی، با کمال در واقع باید اعتراف بکنیم و اذعان بکنیم که مسئله اقتصادی خیلی مهم هستن، اما یه مقدار بیشتر از خیلی مسئله فرهنگ مهمه. من شاهدم بیانم برای گفتی خودم. ببینید اتفاقا ما از این طرف داریم میبینیم که تو بحث فرزند آوری حداقل اونهایی که وضعیت اقتصادی بهتری دارن، به تعبیر امروز میگن مایه‌دارتر هستن، اتفاقا اونها بچه کمتری دارن. من فکر میکنم که اون گره ذهنی فرهنگی. البته اینو من اون نکته آغاز کلامم که بحث در واقع ساختهای معاذب و پشتیبان رو اشاره کردم، دقیقاً می‌خواستم که به این سوال شما برسیم. من معتقدم مسئله فرزند آوری و جمعیت مسئله بیش و پیش از این که دموگرافیک باشه و جمعیت شناختی باشه، مسئله کاملا فرهنگی. اما این به این معنا نیست که حالا اگه ما بگیم آقا حالا ما مسئله فرهنگ رو حل بکنیم دیگه آدم ها میگیرن درن اقتصاد هم ازدواج میکنن. تا یه حدی بله، اما همیشه نه. اقتصاد خیلی اهمیت دارد،
همینطوره.
اما مسئله این گره ذهنی اگر باز بشود، جوان گرایش پیدا میکنه به سوی ازدواج کردن، ولی مسئله اقتصادیش رو هم هماهنگ با این میکنه.
دقیقا دوره کرونا که پشت سر گذاشتیم شاید شاهد مثال خوبی باشه. طبق همین آماری که بهش اشاره میفرمایین، به این دلیل که خب خیلی از تالارهای عروسی امکان فعالیت نداشتن و اصلا تجمع ممنوع بود، حالا چه در تالار و چه در غیر از اون، به طور اجباری شاید خیلی از این آیین‌ها و آدابی که ما برای تشکیل زندگی مشترک داریم به طور معمول در جامعه حذف شد و آمار نشون میده که اتفاقا تعداد بیشتری دختر و پسر با هم ازدواج کردند و عروسی ها به تعبیر خودمون خیلی بیشتر شد.
من داشتم مثال اول انقلاب رو میذارم.
بله.
شما مثال بهتر از مثال
خواهش میکنم.
این اول انقلاب ما پیش از انقلاب خود تجربه تجدد رو به نوعی داشتیم و زندگی های آنچنانی تلاش میشد که حالا گرایش به غرب بشه و مباحث اینجوری. اما بر اول انقلاب یه مقداری ساده زیستی و اون مبانی فرهنگی دینی و عناصر فرهنگی دینی گسترش پیدا کرد. ساده زیستی، آدم ها راحت‌تر زندگی کردن، نگرش فرامادی به بحث تشکیل خانواده داشتن، اینها باعث شد که هم ازدواج در واقع بیشتر اتفاق بیفته و هم فرزند آوری ما اونقدر شدت پیدا بکنه که ما نرخ رشد ما رسیده بود به 3.2 که اگر ما حالا کشورهای حالا معابدین عراقی رو و دوست برادران افغانستانی خودم رو هم حساب بکنیم، تقریبا 4% ما نرخ رشد ما بوده.
بله.
چرا؟ چون اون ارزش ها و اون عناصر فرهنگی که هماهنگ با آسان سازی ازدواج بوده تحقق پیدا کرد.
بله.
حالا این جریان کرونا که واقعا همین جوری یک انقلابی بود، این انقلابی بود که آدما این مسئله دست پاگیر اون سنت های سیئه و پیرایه های پلیدی که متاسفانه به لحاظ فرهنگی بر دست و پای مسئله ازدواج بسته شده بود، اینها وا بشه، آدما به راحتی بتونن ازدواج بکنن.
بله.
چون من معتقدم بله مسئله فرهنگی است، ولی اذعان دارم اقتصاد هم مهمه، اما اگر مسئله فرهنگی و گره ذهنی حل بشود، خود جوان ها مسئله اقتصادی رو هماهنگ با این مسئله میکنند و همنوای با جریان فرزند آوری.
بسیار خوب. بس. از شما خیلی سپاسگزارم آقای دکتر چراغی و براتون آرزوی موفقیت دارم.
سپاس و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
از شما متشکرم و خدا نگهدار. با آقای دکتر اسماعیل چراغی، جمعیت پژو و استاد حوزه و دانشگاه صحبت کردیم. We'll be right back. قلمرو فرهنگ. آقای فراهانی، صحبت‌های دکتر چراغی رو شنیدیم با هم. ایشون تاکید داشتن که اقتصاد بسیار مهمه، اما گره فرهنگی و ماجرای نوع نگاه افراد به زندگی از اون هم مهمتره و میتونیم با رفع موانع فرهنگی امیدوارتر باشیم به فرزند آوری. نظر شما چیه؟
بله، عرض بکنم که این مطلبیست که بر هیچ کسی پوشیده نیست که به هر حال مسائل فرهنگی اهمیت بیشتری داره. ولی آقای دکتر چراغی یه نکته رو گفتن توی صحبتاشون و نمیستاد توی صحبت خیلی از آدم هایی که خلاصه این روزا در مورد جمعیت و اینها صحبت بکنن هست، ولی من یه انقلتی دارم بهش و اونم این هستش که هی ما به ارزش مادری داریم اشاره میکنیم. من میخوام بگم اتفاقا زنان ایرانی خیلی تو این حوزه پایه‌کارتر از آقایون هستن و خلاصه آقایون شاید یه مقداری یه جاهایی کمکاری میکنن یا فشار به اصطلاح از سمت آقاست که ما مثلا فرزند نیاریم و اینها. عرض کنم که در همین رابطه میخوام یه چند خطی شعر بخونم از مرحوم سعدی که شنیدین احتمالا. سعدی میفرماید که یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو، یعنی اتفاقا مادری مثلا هیچ کاری بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود که من نان و برگ از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. چو بیچاره گفت این سخن پیش جفت، به همسرش گفت نگر تا زن او را چه مردانه گفت. مخور هول ابلیس تا جان دهد، همون کس که دندان دهد نان دهد.
یعنی اتفاقا انتخاب شما
سلامت باشه. یعنی اتفاقا خانم های ایرانی خیلی بیشتر پایه کارن. ببینید مسئله فرهنگی به نظرم میخوام یه مفهومی رو مطرحش بکنم، اونم مسئله مصرفگرایی و تظاهر به مصرف هستش که این مسئله ای که به اصطلاح فرهنگ ما رو خیلی تحت تاثیر قرار داده، نه تنها فرهنگ ایران رو بلکه فرهنگ تقریبا همه کشورهای جهان رو تحت تاثیر قرار داده و اون هم مسئله مصرفگرایی است. ببینید مصرفگرایی یعنی اینه که ما همه چیز رو مصرف میکنیم و بیش از حد مصرف میکنیم و تمام تلاشون برای این مصرف وجود داره که خلاصه بتونیم خودمون رو متمایز بکنیم. این مصرفگرایی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حتی مطرحه. اما تو این موضوعی که داریم در موردش صحبت میکنیم، این مصرفگرایی خیلی برجسته است. ببینید ما بدون توجه به نیازهای فرزندمون، یه مثالی بزنم که خیلی واسه مردان ایرانی و زنان ایرانی مسئله است. بله. اونم مسئله خرید پوشاک و پوشک و ابزار و ادوات مثلا مورد نیاز فرزندان هست. ببینید مثلا شما موقعی که میری واسه یه مغازه سیسمونی بخری یا مثلا لوازم کودک رو تهیه بکنید، به شما میگن که شما 3 سایز باید شیشه مثلا شیر ببرین، مثلا عرض کنم، یا مثلا 5 مدل از این بعد ببرین، 7 مدل از. چرا باید ما این کارو بکنیم؟ معمولا این اصلا مورد نیاز نیست. یعنی اگر که یه مثلا مرور بکنیم اون، حالا اون کسایی که الان مثلا درگیر این خریده هستن یا مثلا چند سالی گذشته از این اتفاق، ما وقتی که میریم نگاه میکنیم خیلی از وسایل رو مثلا مصرفش نکردیم.
بله.
منتها این مصرف گرایه، یعنی اون گره ذهنی که ما خب حتما باید همه اینا رو داشته باشیم که اگر مورد نیاز شد ازش استفاده بکنیم.
و اینکه این یک رسمی بوده از زمان گذشته که شاید انقدر همه چیز در دسترس نبوده. یعنی مثلا شما اگر میتونستین، حالا شرایط مالیتون اقتضا میکرد و به یک حالا مجموعه دسترسی داشتین، دیگه باید کل خرید مثلا یک سال یا حتی چند سال بچه‌تون رو که معلوم نیست حالا کی به دنیا بیاد رو تهیه میکردین. ولی الان که به لطف همون فضای مجازی که ما بدیشو گفتیم خوبیش هم بگیم، شما تو خونتون نشستین، همه چیز رو میتونین سفارش بدین و در لحظه داشته باشین.
بله،
و بعد آپارتمان های کوچیک این روزگار اجازه نمیدن که شما سیسمونی های آنچنانی داشته باشین. و آقای فراهانی فکر میکنم واقعا به همون گره ذهنی و همون مشکل فرهنگی دوباره میرسیم که حالا اینو براتون مثال بزنم، چون صحبت از دوره کرونا شد با آقای دکتر چراغی. اتفاقی که افتاد و من خیلی غمگین شدم از این که چرا ما اینقدر باید آخه سطح خانواده هامون تنزل پیدا بکنه، این بود که یک خانواده ای، خب به دلیل شرایط کرونا به هر حال مهمانی ها برچیده شده بود و امکان دور همی نبود، برای بچه‌شون که در راه بود وسائلی که واقعا وسائل مورد نیاز نمی‌شد گفت، همینطور که شما میگین، مثلا در 5 سالگی ممکنه که یه همچین ماشینی بتونه بچه‌مون استفاده، همه اینا رو که تهیه کرده بودن هیچ. بعد عکس‌هاشو میفرستادن برای دیگرانی که حالا امکان حضور نداشتن، نمیتونستن بیان حضوری ببینن، و شما ببینین که چقدر تفاخر، چقدر آخه تجمل گرایی، که حالا که نمیتونین ولی من نشونتون میدم. کشوها رو مثلا باز کرده بودن، انواع و اقسام لباسها در سایزها و رنگهای مختلف که مال چند سال آینده بچه است. واقعا فکر میکنم ابتذال فرهنگیه و واقعا فکر میکنم رخداد نامبارکیست که ما انقدر تمایل داشته باشیم به تظاهر، به تجمل گرایی و نشان دادن به دیگران، و بعدم چیزایی که اصلا مورد نیازمون نیست رو تهیه کنیم.
بله همینطوره. ببینید یه نکته من میگم، یه تغییر فرهنگی خیلی مهمی که شکل گرفته همین مسئله است دیگه. ببینید سیسمونی در سالهای دور اینطور بوده که خانواده ها واسه اینه که به اون زوج جوان کمک بکنن، بله، که اینا در ابتدای عرض کنم که راه نخوان یا مثلا هزینه ای رو متحمل بشن، یه سری از لوازمات اولیه، بله، فرزند رو واسه اون عرض کنم که زوج مثلا تهیه میکردن. ولی الان رسیده به تخت های آن، یعنی مثلا تختی رو من دیدم که خلاصه هست تو بازار و آدم ها میرن واسه مثلا تهیهش، که شاید اصلا کودک ما، حتی یعنی از نوزاد که بزنیم کودک ما اصلا امکان استفاده از اون رو نداشته باشه، ولی ما اینو میخریم که بگیم ببینید ما داریم با مصرف خوب و تظاهر به مصرف کردن خلاصه خودمون رو برجسته میکنیم و متمایز میکنیم. این برمیگرده به همون ارزش‌های فرهنگی که من عرض کردم، یعنی ما ارزش‌هامون یه مقدار تغییر کرده، یه مقدار نگاه مادی داریم. این به نظرم میتونه حل بشه، همونطوری که در دوران کرونا با مسئله ازدواج ما این رو دیدیم، بله، یعنی مهمانی های آنچنانی چند قلم، غذا و تالارهای نمیدونم لوکس و فلان و اینها تقلیل پیدا کرد به یه مهمونی دور همی مثلا 10-15 نفره نهایتاً، و اون زوج جوان رفتن سر خونه زندگی، بله، خودشون با هزینه‌های بسیار پایین، در عین حالی که آداب و رسوم ایرانی خیلی آداب و رسوم خوبی بوده و همه اینها سر جاش هست، ولی این تغییره، یعنی دادن مثلا ولیمه برای مراسم عروسی بسیار رسم پسندیده، بله، ولی خب کجا و چگونگی و مثلا به چه شکلش، این تغییری که اتفاق افتاده، همه چیز باید خیلی لوکس بشه و خیلی مجلل بشه و اینها، اینه مقدار اذیت میکنه. در حوزه فرزندآوری هم همینطوره، یعنی ما رسوم خوبی رو که داشتیم مثل همین دادن سیسمونی، مثل بردن هدیه برای فرزند و اینها رو خلاصه طی سالها و با این تغییرات فرهنگی که اتفاق افتاده تحت تاثیر رسانه‌های مختلف، تحت تاثیر مثلا مسائل گوناگونی که بوده، باعث شده که خود این کمکه که به اصطلاح تشویق به فرزندآوری بوده بشه مانع فرزندآوری.
متاسفانه. از شما متشکرم آقای فراهانی و همینطور از شما مخاطبان خوب که با ما همراهید در قلمرو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 این برنامه از ایستگاه فرهنگ به شما تقدیم میشه. راهکارهای فرهنگی افزایش جمعیت موضوع گفتگوی امروز ما بود در این برنامه، و حالا در بخش پایانی ادامه صحبت‌های آقای فراهانی جامعه شناس و کارشناس جمعیت رو در این زمینه میشنویم.
بله، عرض بکنم خدمت شما که یه مسئله‌ای که به نظرم خیلی مسئله مهمیه و میتونیم بهش بیشتر بپردازیم، مسئله منفی نگری ماست.
بله.
ببینید هر باغچه‌ای رو به اصطلاح بیل بزنیم خلاصه توش کرم وجود داره، ولی اون گلی که بالا هست رو ما باید ببینیم. یعنی در همه زندگی ها ممکنه که بالا پایین باشه، فراز و فرود باشه، مسئله اقتصادی باشه، مسئله اجتماعی باشه، اختلافاتی وجود داره، یعنی همه اینا هست باشه، ما هم قبول داریم، امکان نبودنش هم نیست، یعنی حتما باید باشه، اگر دزن در زندگی نیست به نظر اون زندگی خودش دچار مسئله است. ولی مسئله ای که در همه حوزه ها به خصوص در حوزه فرزندآوری ما رو اذیت میکنه اینه که ما نگاهمون نگاه منفیه، یعنی ما از فرزند داشتن بیخوابی اون رو میبینیم، هزینه هاش رو میبینیم، مثلا گریه کردن و اینها رو میبینیم. اون قسمت مثبتش، اون ارتباط عاطفی که برقرار میشه بین پدر و مادر و اون فرزند و واقعا حس خوبی رو داره به پدر و مادر القا میکنه و واقعا خستگی آدم رو از تنش در میاره. چون من خودم صاحب فرزند هستم، با همه خستگی هایی که از بیرون آدم میره تو خونه و این بچه میاد خلاصه در آغوش شما، اینا واقعا همه خستگی رو میبره. اینها نقاط مثبتش هست، بله نقاط منفی هم داره، مثلا شب گریه کردن داره، نخوابیدن داره، هزینه ده، همه اینا هست، ولی یه مقداری ما مثلا اون نقاط منفی و تاریک رو بیشتر میبینیم. به نظرم لازم هستش که ما یه مقدار نقاط مثبت رو ببینیم به این مسئله، که مسئله بسیار مهمیه که ارضاء نیاز عاطفی پدر و مادر با فرزند هست و به هر حال نیاز خانواده هاست که فرزندی رو داشته باشند و خانواده خودشون رو گسترش بدن، ابقای نسلش، و اینا خیلی مثلا نیازهای مهمی هستش که ما ازشون غافلیم. و اون مسائل مثبت رو اگر بیشتر ببینیم و از اون تیکه های منفی مقداری کم بکنیم، یعنی کمتر ببینیمشون، نادیده اصلا نمیشه گرفتشون ولی کمتر ببینیمشون، همش جلوی چشم نذاریمشون، به نظرم خیلی مسئله فرق میکنه. و در جمع‌بندی هم میخوام عرض بکنم سه تا نکته رو من امروز گفتم خدمت شما و توصیه میکنم به همه هموطنان عزیزم. یکی این که آموزش ببینیم برای ایجاد ارتباط، حفظ ارتباط و تقویت ارتباطات خانوادگیمون. عرض بکنم که تعامل همدلیمون رو تو خانه و خانواده افزایش بدیم و یه مقدار نگاهمون رو مثبت‌تر بکنیم و موارد مثبت رو بیشتر ببینیم.
از شما سپاسگزارم جناب فراهانی و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خداحافظ شما باشین.
به این ترتیب فرصت ما برای در کنار شما بودن در این برنامه به پایان رسید. در قلمرو فرهنگ این هفته به موضوع راهکارهای فرهنگی افزایش جمعیت پرداختیم. قلمرو فرهنگ این هفته با همکاری این افراد به شما تقدیم شد: فاطمه محمدیان فر تهیه کننده، فاطمه داوودیان گزارشگر، شیما اهدایی وند صدا بردار و راضیه گردکاهد گوینده. سپاس از این همراهی و خداحافظ.
بچه ها فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادره دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشه،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
خریدن. فرش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازار رو
بگردیم. کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قوم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
سیم و کابل افشان مشهد، 25 سال سابقه درخشان در صنعت سیم و کابل. تولید کننده انواع سیم و کابل های افشانی، مفتولی، کوکسیکان، تلفنی، سخت هوایی، تلفنی مهاردار و فشار قوی، مطابق با استاندارد 607 ایران. مشهد، شهرک صنعتی توس، بلوار تلاش، شماره 503.
بابا
خاموش نکن گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریش نگیره.
نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لومن.